أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز القهار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. سوره مبارک زمر که در مکه نازل شد عناصر محوریش همونطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، نه امور جزئی، و توحید و وحی و نبوت را مطرح میکنند. در این بخش از آیات سوره زمر توحید را خوب روشن و شفاف ذکر میکنند. در بخش پایانی مسئله معاد را به صورت مبسوط بازگو میکنند. دین را هم خالص میدانند. دین خالص مال برای خداست و اون چه حق است از خداست. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که حق در قرآن گاهی بر ذات اقدس اله اطلاق میشود که ذالک بان الله هو الحق. این حق مقابل ندارد، مقابل او عدم است، نه مقابل او باطل که عدم و ملک باشد. ولی عده به جایی که این حق را بپرستند بت‌ها را پرستیدند، شرک در ربوبیت باطل است. از اون جهت فرمود و انما یدعون من دونه هو الباطل، وگرنه حق به معنای ذات اقدس اله مقابلش عدم است نه باطل. اما این حقی که در سوره صاد هست، در این سوره هست، در سوره انعام هست، در سوره های دیگر هست که سوره آل عمران هست که خدا جهان را به حق خلق کرد یا الحق من ربه، این حق فعلی است، حق ذاتی. در قبال این حق فعلی افعال باطل هست، در مقابل این حق باطل هست. این یه مطلبی که در بعضی از جبهه‌های جنگ کسی از وجود مبارک هست همین سوال کرد که در طرف ما همه عده زیادی هستن، در طرف اونها همه عده زیادی هستن، که حق با کیست؟ حضرت فرمود که حق با اشخاص شناخته نمی شود. اعرف الحق تعرف اهله. اگر کسی خاص محقق باشد یه سلسله قضایای بدیهی دارن که مقدمات قیاس هست. این قضایای بدیهی یک قضیه اولی دارد که مبدأ پیدایش همه این بدیهیات است. قبلا هم ملاحظه فرمودید قضیه بدیهی آن است که روشن است، احتیاجی به دلیل ندارد، ولی دلیل دارد. قضیه اولی یکی اصلا دلیل ندارد، استدلال بر اون محال است. بطلان دور، بطلان تضاد، بطلان تماسر، اجتماع مثل محال است، تحصیل آسان محال است، دور محال است، اجتماع زده محال است، همه اینها بدیهی هستند، یعنی دلیل دارند ولی نیازی به دلیل نیست. اما مسئله تناقض اولی است، مثل دلیل ندارد که بود و نبود جمع نمی شود دیگه، چرا بر نمی دارد، چون روشن به ذات است و همه محال های بدیهی به او بر می گردد. با این سرمایه ها انسان باید که ثابت کند جهان مبدعی دارد و برای هدایت ما وحی و نبوت و امامت و ولایتی هست. اینا از اون به بعد نبی شناس خواهد بود، ولی شناس خواهد بود، امام شناس خواهد بود. اگر کسی اون مبادی را رعایت بکند، خب می فهمد جز بارک پیغمبر و اهل بید علیه السلام حق هست. وقتی اینها حق شدند، اینها یک کتابی در خارج باشد، یه مقررات و آیین‌نامه و قانونی باشد که برابر اون قانون عمل کنن که نیست. قانون همان است که خدای سبحان از راه اینها به ما میفهماند. این که گفته میشود فعل معصوم حجت است، قول معصوم حجت است، تقریر معصوم حجت است، یعنی دین را ما از اینها میگیریم. خدای سبحان به وسیله پیغمبر و امام علیه السلام دینش به ما میفهماند. لذا در اون حدیث معروف علی مع الحق یدور معه حیث ما دار، این ضمیر یدور به حق برمیگردد. یدور الحق مع علی حیث ما دار. و دعای نورانی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین است، اللهم اجعل الحق معه حیث ما دار. برخلاف اون چیزی که درباره عمار یاسین وارد شده است که عمار و الحق یدور و معه حیث ما دار. خب اگر کسی از اولی شروع کرد و به بدیهی رسید و از بدیهی کمک گرفت و وحی نبوت برای او روشن شد، میفهمد علی و اولاد علی حق است. اگر از این راه ثابت کرد، دین را به وسیله اهل بیت میشناسد. لذا حضرت فرمود تو حق را بشناس، بعد میفهمی که در بین این دو گروه حق با کیه. اگر به نقل اکتفا کردی که وجود مبارک فرمود علی مع الحق یدور و معه حیث ما دار، اگر به عقل اکتفا کردی به عصمت اینها و معجزه اینها پی میبری. پس بنابراین حق دو قسم است و از اون راه هم میشود هر دو قسم را شناخت. مطلب بعدی آن است که چون دین خالصا لله است، یا باطل است، سمعه باطل است، شرک جلی و خفی باطل است، اینا که میگویند ما خدا را عبادت نمی کنیم، بت‌ها را عبادت میکنیم که ما را به خدا نزدیک کنند، سه گروه بودن که حرف هر سه گروه باطل شد. اونگاه یه برهانی به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنند. یعنی اون اصول اولیه را که ذات اقدس اعلام پیغمبر داد، اون حق است. بیرون از وحی و نبوت که ما چیز دیگری نداریم. اگر قرآن است که نظر به روح الامی علا قلبک، اگر سنت است که فرمود اهل بیت قرآن تمسک کنید انما ولیک الله هست و مانند آن، بیرون از این ذوات قدسی ما یه قانون نوشته داشته باشیم که برابر اون قانون دین را بشناسیم که نیست. این که میگن فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت است، همینه دیگه. ما دین را از اینها میگیریم، اونگاه خود اینها فرمایش الهی را میگیرن. اون فرمایش الهی در درجه اول میشود دین. خود اینها هم از اون جهت که مکلفن برابر اون چه که بر اونها نازل شده است باید عمل بکنن. یعنی نظر به روح الامی علی قلبک این میشه دین، و خود اون حضرت هم باید برابر این دین عمل کند، پیروانش هم باید برابر این دین عمل کند. فرمود به این که اینها خواستن غیر خدا را بپرستن تا به خدا نزدیک بشن. لیکن ذات اقدس اله نه ولد حقیقی دارد نه ولد تشریفی. ولد حقیقی را در بخشای از سوره مبارکه صاد و مانند آن نفی کرده است، گفتن که خدای سبحان ولد دارد و ذات اقدس اله کاملا این را نفی کرده است. فرمود هرگز خدای سبحان ولد نخواهد داشت، او منزه از آن است که ولد داشته باشد. اونایی گفتن اتخذ الله ولدا، خدای سبحان تنزیه کرد، فرمود خدا منزه از آن است که ولد داشته باشد. سوره مبارکه انعام آیه 101 این بود: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. کسی که همسر ندارد ولد نخواهد داشت. ممکن است زنی بدون همسر مادر بشود، اما مردی بدون همسر پدر نخواهد شد. و خلق کل شیئن و هو بکل شیئن علیم. سخن از ولد داشتن نیست، سخن از اتخاذ ولد است. جناب فخر رازی بحث مهمی را که کرده مربوط به همون نفی ولد است، نه نفی اتخاذ. این تقریبا بیش از نیمی از صفحه اون ره کتاب رحلی رو درباره اینکه خدا فرزند ندارد بحث کرد. این مطلب حق است، ولی مربوط به آیه 101 سوره انعام و امثال این هاست. آیه محل بحث این نیست که خدا ولد ندارد، آیه محل بحث این است که خدا اتخاذ نکرده است، تشریفی تبنی نکرده، کسی رو فرزند خود قرار نداده. مقرب الهی باشد از این جهت که خدا او رو تشریفاً فرزند خود گرفته، از اون قبیل نیست. پس اون چی که جناب فخری رازی دارد کلن خارج از بحث است. بحث در ولد الله نیست، بحث در اتخذ الله ولدن. در اتخاذ ولد سید الاستاد فرمود به این که حرف فخرازی حرف روایی نیست، برخی ها حرف را از فخرازی گرفتن. اینجا حق با سید الاستاد است. فخرازی خیال کرده که این لو اراد الله و یتخذ ولدا ناظر به اینه، چون اتخاذ ولد ممتنع است، اراده ممتنع هم ممتنع خواهد بود. این خلاصه حرف جناب فخرازی. اما مستحضری در جایی که لو بکار رفت و قضیه فرضی است، هنوز بسلان مقدم ثابت نشده. این مقدم را فرض میگیرم، مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله. اگر دو مبدع در عالم باشند، البته این محال است، ولی فرض کردیم که دو مبدع باشند، خود این مقدم قضیه شرطیه، راهی برای ابطالش نیست که مفروضه. فرض کردیم که دو خدا باشه، اگر تالی فاسد را اقامه کردیم معلوم میشه مقدم هم باطله. اما اگر تالی فاسد ذکر نکردیم این رو فرض کردیم. حالا اگر فرض کردیم دو تا پنج تا، شما میتوانید بگوید به این که این محال است. شما دید تالی فاسد بیارید، بگید اگر دو تا پنج تا باشه این یکی را از کجا آوردید شما؟ یه راه حل باید نشون بدید. اگر فرض کردیم که دو تا بشه پنج تا، یا دو تا بشه فرد نه زوج، این مفروض ماست. اگر تالی فاسد کردیم معلومش مقدم و مفروض باطل است. اگر تالی فاسد ذکر نکردیم دلیلی بر بطلانی فرض نداریم، چون رو فرض کردیم. اگر فرض کردیم که خدای سبحان اراده کرد که ولد داشته باشه، اتخاذ بکنه، این محضرش چیست؟ خود برهان اقامه کنید. سید الاستاد فرمود به این که اراده اتخاذ ولد محال است، پس استفا محاله. این سخن حق است، اما استثنای نقیض مقدم در هیچ جا تو منطق گفته نشد که این نتیجه میده. استثنای نقیض تالیست که نتیجه میده. حالا اگر چون که شب است، یه جانوری، یه حیوانی که حرکت میکند، معلوم نیست انسان است یا مثلا فرس است، انسان است یا حیوان دیگر است. کسی بگوید لوکان هازا انسانن لکان حیوانا، بعد بگوید نه این انسان نیست. خب نفی انسانیت که نفی حیوانیت رو به دنبال ندارد، چون ممکن است که تالی اعم از مقدم باشد، لذا استثنای نقیض مقدم هرگز نتیجه نمیدهد. اگر شما ثابت کردید که ارادت الله محال است، خب از کجا استفا محال است؟ استثنای نقیض مقدم در قیاس استثنایی نتیجه نمیدهد. قیاس استثنایی همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، از یه قضیه شرطی به یه قضیه حملی تشکیل میشود. اگر اون شرطیه شرطیه منفصله بود، حکم خاص خودش داره. شرطیه متصله بود، حکم خاص خودش داره. قرآن کریم هم رو قیاس اقترانی برهان اقامه کرده، هم رو قیاس استثنایی. رو قیاس استثنایی نظیر اون که دستور مبارک انبیا گذشت که لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، لکن التالی باطل، برای که در سوره ملک و امثال ملک فرمود ما تلافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر ينقلب الیک البصر و خاص ان و بعصیر، فرمود در عالم هر چی شما نگاه بکنی بی‌نظمی نمی‌بینی، این بطلان تالی، پس مقدم باطل است. در همه مواردی که قرآن کریم رو قیاس استثنایی دارد سخن می‌گوید، از نقیض مقدم نتیجه نمیگیرد، از نقیض تالی نتیجه میگیرد، مگر با تعویل. قیاس اقترانی هم فرمود به این که لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، از این قبیل قیاس استثنایی که صغرا و کبرای چیزی کنار هم هست در قرآن کم نیست. فرمود طغیان نکنید. چرا؟ چون هر که طغیان کرد مشمول غضب الهی میشود، و هر که مشمول غضب الهی شد سقوط میکند، پس هر طاغی ساقط است. لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، این قیاس اقترانی منسجم. در اینجا که قیاس استثنایی است، اگر شرطیه منفصله بود، منفصلش حقیقیه بود، این چهار صورت نتیجه میداد، یعنی استثنای عین مقدم نقیض تالی نتیجه میداد، استثنای نقیض مقدم عین تالی نتیجه میداد، و کذا این دو فرد در تالی. اگر منفصله مانعۃ الجمع بود، استثنای عین تالی نقیض مقدم نتیجه میده، استثنای عین مقدم نقیض تالی نتیجه میده، اما استثنای نقیض هیچ کدام نتیجه نمیده، چون مانعۃ الجمع است نه مانعۃ الخلو. و اگر مانعۃ الخلو بود، استثنای نقیض هر کدام عین دیگری نتیجه میده، چون رفع هر دو محاله. اما استثنای عین هر کدام هیچ کدام نتیجه نمیده، چون مانعۃ الجمع نیست. ولی در قیاس استثنایی که شرطیش متصل است، حتما این دو صورت نتیجه میده، یا استثنای عین مقدم یا استثنای نقیض تالی، چون ممکنه تالی عمی از مقدم باشد، مثل لوکان هازا انسانا لوکان حیوانا. اگر گفتیم لکنه انسانا نتیجه میده فهو به حیوان، اگر گفتیم لکنه لیسه به حیوان نتیجه میده فهو لیسه به انسان، استثنای نقیض تالی نتیجه میده، استثنای عین مقدم نتیجه میده. اما اینجا شما میخواید استثناء کنید نقیض مقدم را، استثنای نقیض مقدم در قیاس استثنای نتیجه نمیده، باید ما نقیض تالی را استثناء بکنیم. بگیم لو اراد الله ان یتخذ ولدا، این مقدم، لاستفا میشه تالی، لکن نه تالی باطل، استفا نکرده و نمی کند، فل مقدم و مثله. خب چرا استفا نمی کند؟ سبحانه او از هر عیب و نقص و زوال منزه است، ولی چی فرزند بگیره؟ چه حاجتی به فرزند بگیره؟ او کار لغو نمی کنه، هیچ موجودی به او نزدیکتر از موجود دیگر نیست. که شرافتی داشته باشه تا خدا او رو به عنوان فرزندی اتخاذ بکنه. چرا او منزه هست؟ برای که هو الله القهار. شما این دعای نورانی دوشنکبیر رو هم بخوانیم و هم مطالعه کنیم. ما رو لازم نیست هر شب جمعه که شد کلن این یک دور بخونید، یه دور مطالعه بکنید هم باز عبادت هست. شما میرید یه قیاس مرکبی در بعضی از این بندهاست، بعضی از بندها که 10 جمله دارد 10 تا قیاس مرکب است. یعنی شما یه صغرا کبرا حتیجی بید میگید الف با هست و هر بایی جیم است، پس الف جیم است. اون وقت نتیجه قیاس اول رو مقدمه قرار میدید برای قیاس دوم. یا کسی که وفی هست یا کسی که ولی هست، من بهی ولی، من بهی وفی، اون بند 10 جزئی 10 تا قیاس است، منتها قیاس مرکب. یعنی نتیجه قیاس اول سورا قرار میگیرد برای قیاس دوم و هاکذا. اینجا هم برهانها و حدود وسطا در طول همه. چرا استفا محال است؟ برای اینکه سبوه است. چرا سبوه است؟ برای وحدت او وحدت قاهره است، غیر را نمی گذارد. اگر او یه حقیقت نامتناهی باشد، هرچه هست دل مجموعه اوست. خیلی ها که رفتن بگن عالم ظل خدا سایه خداست، توش موندن و بالاخره سرانجام ناچار شدن بگن ندیم و مطرب و ساقی همه اوست. این آیه سوره مبارکه فرقان که فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل، که عالم به منزله سایه خداست، یه تشبیه درسته است. یعنی تشبیه معقول محسوس کارساز است که عالم ظل الله است، خوبه. اما وقتی انسان یه قدید جلوتر میبرد، بنابراین به اینکه باید خیلی چیزا رو پاسخ بده. پیدایش ظل 3-4 امر میخواهد، اون امور رو انسان از کجا تهیه کنه؟ اگر سایه بخواهد پیدا بشود، اول یه شاخص میخواهد، چون سایه بدون شاخص که نمیشه. این یک نور میخواهد که به این شاخص بتابد. این دو، اگر نوری بر شاخص تابید، سایه روی عدم که منعکس نمیشه. اگر ما نه هوا داشته باشیم نه بستر خاک داشته باشیم، سایه کجا میفته؟ باز یه هوایی داشته باشیم، فضایی داشته باشیم، زمینی داشته باشیم که این سایه مخروطی درخت سر بیفته روی این زمین. اگه زمین نداشته باشیم، سایه سر کجا بیفته؟ اگه یه فضایی نداشته باشیم، این سایه کجا بیفته؟ خب عالم سایه خداست، شاخص کیه؟ این سایه رو چی میفته؟ ناچاریم بگیم که اون شاخص را خودش آفرید، اون سایه شاخص را خودش آفرید، اون بستری که سایه روی اون میفته خودش آفرید. تا بگوییم ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، اما همه اینا تو مقام فعل خداست، کار خداست، شأن خداست، دسترسی به مقام ذات که نیست. لذا ما بخواییم مثل ذکر کنیم، تشبیه بکنیم که کار خدا رو با یه چیزی بفهمیم مقدور نیست واقع. حتی اولو سوره مبارکه فرقای که فرمود الان تر الی ربک کیف مد الظل ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، اونجا همین بحث گذشت که اگر عالم سایه حق است، درست است سایه حق است، ولی باز ما چند تا کمبود داریم. ناچاریم بگیم که اون بستر که سایه است، اون شاخص که سایه است، همه اینها را خود ذات اقدس الهی تنظیم کرده است. بر تقدیر وحدت او وحدت قاهر است. چون وحدت او وحدت قاهر است، پس او سبوه است. چون سبوه است، استفا میشه محال. پس لو اراد الله ان یتخذ ولدا که مقدم لاستفا این تالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. هرگز نمی شود به لاکه در مقدم باطل، بطلان مقدم که نتیجه نمی داد که لاکن در تالی باطل فل مقدم و مثل. چرا تالی باطل است؟ چون خود سبو هست. چرا سبو هست؟ چون وحدتش وحدت قاهر است. هم الله واحد و قهار. مجبور نیست، مختار است. ذات اقدس اله کمال را به او داد، اون اختیار است. فهمود به این که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خیلی موعظه از موعظه بین سایه و شمس است که از این بهتر چیزی ندارد انسان، که این سایه اختیار دارد به طرف شب بیفتد، به طرف راست بیفتد، به طرف جهنم برود، به طرف بهشت برود. قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. سایه خدای مختار مختار خواهد بود. ممکن نیست سایه خدای مختار یه شیء مجبور باشد. پس اون چرا که جناب فخر رازی تقریبا بیش از نصف صحب بحث کردن، بحث حق است، ولی مربوط به آیه 101 سوره مبارکه انعام است. با آیه فعلی بحث نیست. بحث در این که خدا فرزند داشته باشد نیست. بس در این است خدا اتخاذ ولد کرده باشد تشکیفت. لو اراد الله و ان یتخذ ولدن لستفا من ما یخلق و ما یشا. به میل اینها نیست که اینها فلک را یا ملک را یا عیسی را یا عزیر را فرزند قرار بده. این طور نیست. لکن تالی باطل، چون او سبو هست. چرا سبو هست؟ چون واحد واحد قاهر است. وقتی که ذات اقدس اله با اون عرض شروع بکند، جهان سر به جیب عدم. واقع مسئله نفخ سور اول برای خیلی قابل حل نیست، برای ماها روشن نیست که کجا می رود. انسان که خوب دنیا هست که بعدش روشنه، وقتی هم که تک به تک می میرن وارد برزخ می شود. اما وقتی نفخ سور می شود، سایق من فی السماوات و من فی الارض، همه متوش میشن. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. در نفخه سور دوم همه زنده میشن، در نفخه سور اول اینا میمیرن. این که قبلا مرده بودن دوباره برزخ شدن. برخی از این زمین شناسا و کره شناسا و امثال ذلک وقتی این کوههای آتشفشان رو میبینن که در این از زیرش کوه منفجر شده و آب پیدا شده و اقیانوس گذشته، خیال میکنه اینها عجب است در روزگار. و خیلی هنر نمایی میکنن، با دهن پر میگوین این مثلا 5 میلیارد سال از 6 میلیارد سال است. یه 5 میلیارد سال یا 6 میلیارد سال که حلقت فی فلات است در برابر قدرت اله. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن مرحوم رئیشون تو کتاب شریف خصال از همین واحد شروع کرده تا عرف. واحد درباره توحید الهی است. اسناد حکمشیه، ثلاثه حکمشیه، روایاتی که مربوط دو هست یک شده، سه هست یک شده، چهار هست یک شده، پنج هست یک شده، تا روایاتی که مربوط به عرف. در زیر روایت الف دارد که امام سلام الله علیه فرمود الف آدم آمد و رفت، الف عالم آمد و رفت، هزار عالم. ما تو عالم آخریم. اینا خیال میکنن که اون چی که تو ناسخ و تواریخ هست این راز و رمز خلقت است. این یک گوشه ای از این گوشه های عالم خلقت که ما توش هستیم. در روایت باب ثمانیه فرمود که ما تو هشتمین عالمیم از این عوالم کلی، قابل قیاس نیست. ماها که رفتیم این طور نیست که بساط هستی و نظام دنیا بر بخونه. بازی ادیمیان. حالا این طور نیست که اینا چرت کوه آتش فشانی دیدن بگن که اسرار عالم همین است که ما کشف کردیم. این که حلقت فلات در برابر قدرت ازلی ذات اقدس اله است. ما فعلا تو این عالمی به همین اندازه که هستی به ما داد، اختیار ما داد، تکلیف ما داد، راه را هم به ما نشون داد. پس بنابراین سبحانه دلیل بطلان تعالی است، هو الواحد القهار دلیل سبح بودن ذات اقدس اله است. خب در تبیین حق بودن نظام هستی فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، آسمان و زمین را به حق خلق کرد، هم درباره نظام هستی، درباره خصوص انسان بالاخص، درباره کتاب الهی به نام قرآن بالاخص، اینا رو فرمود بالحق ساده شد. یعنی اگر از خدا بپرسن که مصالح ساختمانی جهان چیست، جهان رو با چی ساختی؟ میفهمم با حق ساختن. چیزی به حق است که نظام فاعلیش منسجم باشه، نظام داخلیش منسجم باشه، نظام غایش هم منسجم باشه. اگر از لا سگانش منسجم بود این میشه حق. اگر چیزی فاعل نداشت، روی صدفه و تصادف و گتره پیش آمد، این که حق نیست. فاعل داشت ولی فاعلش حکیم و عاقل و خردمدار و عقل محور نبود، یه چیزی رو سرهم کرده، گره کور ساخته که ساختار داخلیش با هم هماهنگ نیست، این که حق نیست. یه چیزی رو خلق کرده ولی می پوسد و از بین می رود، این که حق نیست. عالم حق بودنش در اجتماع این سه عنصر محوری است. نظام فاعلی دارد، الله فاعل کل شیء. نظام داخلی دارد، اونقدر منسجم است که اگر ده ها دانشکده های جانورشناسی بخواهند نظم این حیوانات دریایی یا صحرایی رو بررسی کنند بهش نمیرسن. از اون حیوانات تلخ مار و عقرب تا اون حیوانات شیرین تا آهو و تیهو فرق نمی کنند. همه اینها با نظم خاص باردار میشن، با نظم خاص ازدواج دارن، با نظم خاص شیر پیدا میکنن. از یک راه مخصوصی از بین پرسودم شیر شفاف در میآورد. شما که تو دامنه این کوها زندگی میکنید میبینید این آب زلالی که از دل این کوها در میاد، اونجا که لوله کشی نیست، زیرش لجنه. تو ما از این لجنها رو شفاف در میاریم، این شیرها رو بین فرسودن در میاریم، چه شیر انسان چه شیر گاو و گوسفند. وقتی فرمان الهی صادر شد این شیر از این دو مسیر تلخ و زشت عبور بکند، هیچ کدوم با او کاری نداشته باشد، هم برن کنار. مگر این لجن زیر زمین نیست که از او این آب شفاف در میاد، اونم هزارها سال. این نظم داخلی ماست. همشون تسبیح گوی حقن. طرزی نظام داخلی را خلق کرد که همه به فکر همان. یک عضوی به درد آورد، اعضای دیگر تلاش و کوشش میکنن که او را درمان کنند. یه عضوی. سوم هم اون نظام غایی است. همشون هدفمندن، هدف دارن، راه دارن برای تکامل. هر برخی ها با اختیار خود بیراه میره، مطلب دیگه است. این از لای سگانه باعث شده است که این نظام بشود حق. نظام فاعلیش منسجم، نظام داخلیش منسجم، نظام غایش منسجم. از کجا آمدن، چگونه اداره میشون، به کجا میرون هست. پس میشه ذالکه به اندر لا هو الحق. و اون چیزا که خدای سبحانه خلق کرد، خلق از سماوات و الارض بالحق. برای اهمیت مطلب همین سخن را به صورت قضیه سالمه هم تو سر مبارکه صاد ذکر کرده که فرمود ما باطل خلق نکردیم، هم اثبات حق و هم نفی باطل. آیه 27 سوره مبارکه صاد این بود و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. این قضیه سالمه اون قضیه موجبه فرقی هم نمی کند. حالا یکی کافی بود ولی برای تأکید مطلب، گاهی به صورت اثبات گاهی به صورت نفی، فرمود عالم به حق خلق شده است چون عناصر سگانه را داراست، هیچ بطلان درش نیست. پس اگه کسی سوال بکرد خدایا مساله ساختمانی آسمان و زمین چیست؟ با چی خلق کردی؟ من سائل بگرد من سوالم این نیست که با بتو خلق کردی یا آهن خلق کردی، اینا رو میفهمم. بالاخره سنگش معلومه، آهنش معلومه، عالم را با چه مساله ساختمانی خلق کردی؟ اون آیاتی که دارد به این که اینا هدفی دارن، نفعی دارن، این گوشه از اسرار را است. و این کلمه با اون قدرت را ندارد که قرآن را معنا کند. یعنی ادبیات عرب اون هنر را دارد که سبع معلقه را معنا کند، اون قدرت را ندارد که قرآن را معنا کند. لذا فرمود اهل بیت و بودن که شما بیاید با تعالو تعالو تعالو. این روایت هم قبلا خونده شد که زره محاربی خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیار شده عرض کرد به این که ولی یغزو تفسهم. تفسهم یعنی چی؟ همون لقاء الامام. بعد وقتی بیرون رفت زراره و همران و اینها گفتن کجا بودی؟ گفت خدمت حضرت بودم، از حضرت سوال کردم، حضرت این آیه رو اینجور معنا کرد. اینا رفته خدمت حضرت عرض کرده مخفت سالیان متمادی خدمت شما بودیم، شما این ولی یغز تفسهم رو اینجور معنا نکردی. فرمود من یحمل و مثل ما یحمل و زرعی. یه شاگرد شما بیارید که اون بتونه این بار رو حمل بکنه، ما برش معنا کنیم. این زیارت نورانی جامع کبیر وجود بارک هستادی سلام الله علیه، این از گنجینه‌های دینی ماست. این چنین نباشد که وقتی حرم مطهر امام رضا یا سهر اعتباد مشرف شدی این رو فرای برای تلای مغفرت پدر و مادر بخونی، این رو هم میخونی پدر و مادر مامرزید میشه، شما مامرزید میشی، این فهم هم رشد میکنه. به حضرت عرض میکنید که من آمدم اینجا که با سواد بشم و برگردم، اون بهشت و اینام که میخوام، طلای مغفرت هم که میخوام، من آمدم که چیز بفهمم. محتملون لعلم کن. این جمله جمله خبریه است، یک چون زیارت و دعاست به دعای انشاء الغا شد، دو این خبر نیست، دو یعنی دو. من آمدم شما گفتید که علم ما را همه نمیتونه هم بکنه. حدیث ما صعب مستصعب است، صعب است، لا یحتمله الا نبی مقرب ملک مرسل، او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. خب من رو کجا پیدا کنم؟ این برکت شما پیدا کنم دیگر. یه توفیقی بدید که من علم شما رو هم بکنم، محتمل بشم، بار علمی شما رو هم بکنم، با سواد بشم، برم جامعه رو هدایت کنم. محتمل لعلم، محتجز و به همت. خب این علوم فرمود که من یحتمل و مثل من یحتمل و زرعی. شما یه شاگرد خوب بیا ما هم میگیم. غرض این است که هرگز با ادبیات عرب عربی مبین حل میشود، اما علی حکیم حل میشود. اینی که تو سوره مبارک زخرف همود انا جعلناه قرآنا عربیت لعلکم تعقلونه و انهو فی علم الکتاب لدینا لعلی حکیم. این عربی و ادبیات نحو سر اون توان را داره که سبع معلقه را معنا کنه و عربی مبین قرآن را معنا کنه، اما اون علی حکیم را نمیتونه معنا کنه. شما بگردید در تمام ادبیات عرب یه بای پیدا کنید که گوهر ذات نشون بده، نیست. اما این آیه نمیخواد بگوید که ساختار عالم در صحبت حق است یا در جامعه حق است، نه بای مصاحبه است، نه بای ملابسه است، بای گوهر سازی است. یعنی مساله ساختمانی عالم حقه، لذا کسی بخواد بازی کنه اینجا جاش نیست. اگر کسی بخواد تو عالم بازی کنه جاش نیست. الحمدلله.